سلام، من سپیده کشاورز هستم و صدای من رو از کانون سخنوران میشنوید. در این سری از پادکست، استاد محمد علی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه‌ای در ایران، به تحلیل یک شعر نو میپردازد. در این قسمت، تحلیل شعر خنده سرد از نیما یوشیج که مربوط به دوره حرفه‌ای هنر سخنوری در سال 96 هست رو میشنویم.
اما بعد آقای شمس ما رو انداخته توی ماجرایی، خب قسمت دیگه اینطوریه دیگه، میشه مدت ها بوده که ما بحث سر این بوده که خب بالاخره این هفجوی خانم رودم خالیه، میگفتیم نیما رو معنی کن، نیما رو معنی کن. مدت ها بوده که ما خیلی دوستان همیشه مطرح کردن که آقا این نیما رو یا اخوان رو یا کسانی که بالاخره مبدعانه سبک و رویه خاصی بودن در شعر و شاعری رو اینها رو بشکافید، بالاخره معنا بکنید، برخی از اشعارشون واقعا سخت متوجه نمیشیم، مواردی از این دست. خب حرفم تا حدی درسته، یعنی که خیلی از مواقع ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مثلا عرض میکنم شعر همین حافظ خوش بیان خوش زبان هر چقدر پیچیده باشد و مغلوب هر چقدر، اما خیلی مبهم نیست. یعنی ما در شعر گذشته خودمون خیلی با ابهام برخورد نمی کنیم، کمتر برخورد می کنیم که مثلا ضرورت داشته باشد کسی بیاد و تفسیری بکنن، نظری بدهد. مثلا بیشتر با یک سری از پیچیدگی های زبانی یا صناعات ادبی یا آرایه های خاصی برمیخوریم که اون هم خب دیگرانی بودن حداقل، یا شاید من هم اگر امروز میگم که خیلی ابهام نداریم به این دلیله که خیلی ها بودن که اومدن رو اشعار اینا کار کردن، کار مفید هم کردن، کار پرمنفعت هم کردن. واقعا مثلا خود چهار جلد شرح سودی بوسنوی بر حافظ به نظر من همون یه شرح، واسه بماند که کلی شرح دیگه هم هست، همون یه شرح بر حافظ کافیه واقعا برای اینکه ما دیگه دوچار اشکال سودی بوسنوی، محمد سودی بوسنوی که دوچار اشکال دیگری تو این زمینه نشد. شهر سودی هم شهر قدیمی است، مربوط است به دوران عثمانی، سلطان سلیمان فکر می‌کنم. بله، سودی معلم فرزندان سلطان سلیمان قانونی بود و از همون بردگان جنگ‌های عثمانی در اروپا بود که از بوسنی در حقیقت بردگی آورده شد، ولی خب رشد کرد، بالاخره تحصیل علم کرد، فاضل شد و بر چندین زبان تسلط جدی داشت و چنان شعر حافظ رو تفسیر کرده که فارسی زبان ها هم نتونستن چنین کنن. واقعا برخورداری بالا و شعور بسیار بالا از اشعار حافظ، بخشی و از اشعار سعدی رو هم چنین کرده. بله، چهار جلد محمد سودی بوسنوی. منظور این که انقدر بالاخره منابع هست، موارد هست، مسائل هست، صحبت ها شده است که شاید حالا خیلی از موقع ما دوچار مسئله خاصی نباشیم، اما واقعا از شعر نو یا نیمایی یا شعر آزاد به تعبیری که قصد دارم، امن دارم از گفتن این کلمات، از کلمه شعر نو، شعر نیمایی و شعر آزاد، چون شعر دیگه رو نمیشناسم غیر از این در دوران معاصر که بخواد رویه رو معلوم بکنه و توضیح هم خواهم داد. به هر حال کسی خیلی صحبتی نکرده و از همه مشکلتر و مهمتر همین که شعر این بزرگان، علی خصوص شخص نیما یوشیج، با پیچیدگی ها و ابهامات فراوانی هم همراه هست. بارها دوستان، عزیزان، اساتید به بنده گفتن که آقا شرحی بدید. من چون اولا که همگان میدونید که با این کار کلا مخالفم، این که بیام یه شعری رو بخوام تفسیر بکنم، چون اعتقاد دارم که این حرفایی که در مورد تفسیر و شرح مطرح میشه که شرح منصفانه و بی‌طرفانه و نمیدونم این موارد، اینا همه قصه است، اینا همه افسانه است. بگو شما خاطر نداریم چنین چیزی. یعنی از زمانی که مباحث شرح اثر مطرح شد، از زمان افلاطون و بارت و نمیدونم دریدا و دیگران تا همین الان، تمام این صاحب نظران همیشه بوی در حقیقت رأی آدمی، نظر شخصی و مواردی از این دست آمده در تفسیر شرع. به این دلیل بنده همیشه ابا کردم، پرهیز کردم از این امر. اما به اصرار جناب آقای شمس متوجه شدم که مثل اینکه خب دوستان بالاخره یه قدری نیاز دارن حداقل. خب اب نداره، حالا اگرم در جایی نظر بنده اینجا بالاخره مسلط شد بر شما، دیگه چاره‌ای نیست دیگه، حالا شده دیگه. و حداقل برای اینکه دوستان یه ذره راه بیفتن و با شعر نو بیشتر هم راه بشون، کما اینکه دوستان اینجا همه شعر نو دوست هستند یا بودن یا شدند به هر حال. ولی به هر حال بالاخره بیایم خود بحث بکنیم در مورد شعر نو. خب به هر ترتیب وقتی اسم شعر نو میاد ما چاره‌ای نداریم جز اینکه از نیما شروع کنیم. اصلا کار دیگه‌ای نمیشه. مثلا شما شعر نو رو از کجا می‌خوای شروع بکنی؟ هیچ جا، باید از نیما شروع کنی. کما که مثلا شعر فارسی رو به طور کلی از کی باید شروع بکنه؟ باید از رودکی شروع بکنه. نمی‌تونه از کسی دیگه آغاز بکنه. حتی اگه از ابو سلیک هم بخوای شروع بکنی، باز بالاخره حرف جدی رو باید در دیوان رودکی جستجو بکنی، در شعر رودکی جستجو بکنی. بعدتر هم حالا سعی میکنیم یه خورده به اخوانم بپردازم. البته من همیشه به اخوان قول دادم نکردم، ولی آره خسته شدم، چون کلا آدمی هم که زود خسته میشه. ولی به هر حال از نیما شروع میکنیم ببینیم چی میشه. منتها قبل از اینکه اصلا اسم نیما بیاد، بیایم در مورد تفکر نیمایی یه ذره حرف بزنیم، در مورد جهان نیمایی حرف بزنیم. واقعا جهان یا تفکری که بی‌بدیل، تکرار نشدنی هست. یعنی اگه بخوام دقیق تر بگم، این نگاه، نگاهی که قبل از نیما نبوده، بعد از نیما هم نیومد و شاید اعجاب شعر نیما هم از همین بابت، یا عدم دریافت درست یا دقیق از شعر نیما هم به همین دلیل، اینکه این جهان قبل از نیما نبوده است و این تفکر، این طرز تلقی اصلا، حالا اینا باید توضیح بدم که این منظورم از تفکر، جهان، طرز تلقی اصلا چیست، از چه چیزهایی است، تو برسیم به خود نیما بشید. در نگاه اول، موقعی که ما با اثر نیما مواجه میشیم، چون ما نیما رو یه بخش کوچکی ازش داریم که قبلتر هم من بحث کردم در نمایش ققنوس، هم با صراحت گفتم که نیما اسم یه آدم نیست، این به جهان یه تفکره. پس وقتی میگم نیما، بیشتر دارم به اون حوزه اندیشه ای فیلم برد. موقعی که ما بخواییم اصلا به نیما یا تفکر نیمایی بپردازیم، اساسا ابتدا به ساکن ما مواجه میشیم با اثر دیگه، چون از نیما و از نگاه نیما در قالب ارائه نظریات چیز زیادی در دست نیست. چند تا مقاله است و انشایی که او کرده بود، چندین نامه که البته نامه های او اسناد مهم نیست برای دریافت بهتر و بیشتر نسبت به این جهان. اما نیما میاد شعری رو میگه و ما از روی شعرش میخوام یه سری چیزا رو بفهم. اولین اتفاقی که برای هر کسی که مواجه میشه با شعر نیما میفته اینه که درگیر فرم شعر نیما میشه. یعنی اینقدر این فرم غریبه، عجیب نیست، غریبه، فاصله داره و متمایز و متفاوته که ما درگیر فرمه میشیم. و چون فرم غریبه، ما در نمیابیم از اینجا به بعد. درگیر فرم میشیم، به محتوام راه پیدا نمیکنیم، به سخت پیدا میکنیم. مگر چندین حالا اثری که نیما خیلی مشخص، حداقل خودش هم سعی کرده که مطرح بکنه، که اون هم تازه باز به نظر من پر از نماده، پر از بحث. یعنی حتی اونایی که خودش تصمیم گرفته که انگار مثلا بیاد دیگه ساده 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 بگه. البته به نظر من زبان نیما به طور کل ساده است. اتفاقا سختی زبان نیما به خاطر سادگی بیش از حدی است که برای ما غریبه، و چون اون سادگی رو ما نمیفهمیم و ندیدیم، در نمیابیم، دچار مسئله میشیم. شراگیم یوشیج یه مصاحبه کرد، یه حرف جالبی زد، من شنیدم. گفتش که خب اون خیلی سعی کرد در طول سالهای زندگی پس از فوت پدر به نوعی این میراث نداشته یه پدر رو مطالبه بکنه. طبیعی هم از بالاخره این فرزندان بزرگان خیلی از موقع دچار مشکل میشه، و ادعا کرد که بله من تنها کسی هستم که میفهمم که نیما چه گفته و شعرش چگونه هست. گفتم چرا این ادعا رو میکنی؟ خب اینجاش یه حرف نکته جالبی رو گفت. گفتش که خب میدونید که نیما پس از مرگش، قبل از مرگش وصیت کرد که پس از مرگم جناب آقای دکتر معین نظارت بکند، آثار من به دست ایشون باشد، وصی من باشد و آثار من رو ایشون به دقت بررسی بکنه، اصلاح بکنه، جلال و جنتی هم باشند و این دو هم با هم باشن، بی هم نمیخوام، به درد من نمیخوره، اگه با هم بودن بیان، اگه نه هیچ. خب این وصیت بهش عمل نشد، یعنی معین که بعد از چند وقت مرگ زودرس پیدا کرد از بین رفت و اصلا نیما رو هم نمیشناخت، فقط اسمشو شنیده بود. این هم میگه حتی تا زمان مرگ نیما ندیده بودن که دختر آقای دکتر معین، خانم دکتر اسمشو یادم رفت، ایشون از اساتید برجسته دانشگاه ادبیات هم هست، نقل کرد من کودک که بودم پدرم یهو تیتر روزنامه رو دید که پدر شعر نو درگذشت، بعد متاثر شد، برداشت، گفتم میشناختی ایشون رو؟ گفت نه ولی شنیده بودم. و وقتی وصیت نامه ایشون چاپ شد خود پدر من هم متحیر شد از اینکه چگونه اسم این رو برده ایشون. شراگیم خب این وصیت نامه محقق نشد، اتفاق نیفتاد، اون دو هم با هم نیومدن، مشکل داشتن که شراگیم اینا رو حتی به عنوان قاصب حتی بعضی جاها مطرح میکنه، میخواستم بیان قصد بکنیم آثار رو برها، میگن که آقا چرا تو ادعا میکنی که نیما رو از همه بهتر میشناختی اینا؟ میگه که چون من زبان نیما رو میشناسم. گفتن یعنی چی؟ گفتش که نیما من میگفتش که بردار بریم، من میفهمیدم که یعنی کیفمو بردارم بریم مدرسه. حالا حرفه به ظاهر سطحیه ولی وقتی یه ذره بررسی میکنی میبینی که آره واقعا شاید، حالا به یه تعبیری، با یه نگاهی، با یه منظری، نیما خواسته خیلی ساده حرف بزنه، همونطور که این حرف رو دارم میزنم اینو برجسته کنه تو ذهنت، همونطور که یه آدم تو ذهنش میاندیشه به همون قدر و وسع زبانی خواسته حرف بزنه، نه کمتر نه بیشتر، تمام تلاشش رو کرده اضافات رو از بین ببره. شما وقتی با خودت میاندیشی نوع جملاتی که به کار میبری حتی به سادگی جملاتی که میگی هم نیست، خیلی ساده تره و پر از حذفه. نیما شعرش بر بستر این حذف منی و درونی اتفاق میفته، یعنی با خیشتن کار داره، با درون کار داره و شعرش هم به تعبیری میخواد کاری بکنه که انگار همون درونیت خودش رو منتقل به درونیت تو بکنه. به همین دلیل که یک جمله رو بنده قبل‌تر هم گفتم باز هم تکرار میکنم که زبان نیما یا شعر نیما واسطه‌ای برای انتقال معنا نیست، ابزاری برای انتقال معنا نیست، خود معناست. یعنی اینکه اساسا نیما سعی نکرد که از شعرش استفاده بکنه برای اینکه مفهوم رو منتقل بکنه، دریچه‌ای باشه برای ورود به عالم، خود این شعر، خود این حرف معناه اصلا، چون اون چیزی که تو ذهن بوده معنی بوده، دقیقا همون معنی نگاشته شده و تلاش کرده که همون معنی منتقل بشه. پس فراتر از زبان حداقل سعی کرده که عمل بکنه، حالا که موفق شده یا نه بحث دیگری است، باید بهش پرداخت، ولی سعیش اینه. اما خود این شخصیت نیما رو اگر بخوایم بهتر بررسی بکنیم، خب خیلی ها مطرح میکنن نیما سیاسی بوده، نیما چپگرا بوده، نیما سوسیالیستی فکر میکرده، نیما نمیدونم وابستگی زیادی به اتفاقات کشور همسایه شوروی داشته و چیزهای شبیه به این، و وابستگی به حزب توده داشته بود. و فارغ از همه این بحثا که حالا اینکه نیما چنین نگاه و تفکری داشته است یا نداشته است، ببینید باید عرض بکنم که اساسا شعر نو یا شعر مدرن در تمام دنیا فرق نمیکنه، کلمات رو بیاد داشته باشید، شعر نو و شعر مدرن اساسا، چون که میگم شعر مدرن فقط و فقط و فقط و باز تکرار میکنم فقط در شعر نیما محقق شد، در شعر هیچ یک از افراد پس از نیما اتفاق نیفتاد، ما شعر مدرن نداریم غیر از اشعار. خیلی ها ادعا کردن که ما راهروی پیروی نیمای بزرگی، دو دسته هم بودن میدونید که، یه دسته شون شدن اخوان و فروغ و سهراب و افرادی از این دست، یه دسته شدن سایه و توللی و نادرپور و اینا. یه نفرم بود که خودش تنهایی یه دسته شد، زنده یاد احمدشون، تلاش شو کرد یه دسته ای بود. برحال حالا شاملو رو در جای خود بحث خواهیم کرد، چون مهم بحثش نه به این دلیل که نقطه عطفیست در تاریخ شعر نو، به این دلیل که انحرافیست در تاریخ شعر نو و باید بحث بشه. اما نیما تنها کسیست که شعر مدرن میگه، هیچ کس دیگه شعر مدرن نمیگه. بعدتر هم بحث خواهم کرد که گروه اول که اصلا کاملا دنبال روی گذشتگانن، منتها چون زبان رو بهتر بلدند حداقل تو زبان رو نشون نمیدن. گروه دوم هم که اصلا مشخصه، یعنی دیگه قابل بحث نیست، هرگز مثلا مشیری شعر نو نگفته، هرگز جناب آقای سایه شعر نو نگفته، و اون چیزی که ما میبینیم صرفا رعایت یک سری از موازین اسلوبی به اصطلاح شعر نو است که هنوز که هنوزم بر کسی هویدا نیست. یعنی اگر امروز کسی بخواد بگه که موازین شعر نو ایناست، غلط گفته. اصلا کلا اون کتابشو بندازید دور، چون کتابی کلا از اساس غلطه. موازین شعر نو رو کسی نمیتونه ایجاد بکنه، چون قالب شعر نو به زعم بنده در اشعار نیما متوقف شد و چون تبدیل به یک سبک ادبی نشد، پس بنابراین پرداختن به موازین اسلوبی این نو قالب به طور کل کار غلطی است. حالا اینا رو هم رو بحث کنم، هر کسی هم مشکلی داره بگه و میتونی به بحث تو بحث. اما این آقای نیمای ما میگن آقا سیاسی بوده است و شعرش هم سیاسی است. در شعر مدرن اصلا مگه سیاست به معنای خاص وجود داره؟ اصلا در انسان مدرن مگه سیاست خود مستقله؟ عصر مدرن عصر سیاست، اصلا دوران مدرنیته دوران سیاسی. سیاست در تمامی لحظه به لحظه زندگی من و تو جریان داره و جزی از زندگی ماست. پس اینکه آقا نیما سیاسی بوده یا حتی اخوان و امثال هم اینا سیاسی بودن، این حرف اصلا از اساس غلطه. یه خط باطلی بکشید، سیاسی بودن اصلا معنا نداره. چون شاعر بودن پس سیاسی هم بودن. هم این رو اینطور ببینید، چون شعر گفتند و شعر داشتند به معنای واقعی، پس سیاست هم بوده است، سیاسی بوده است. پس این که ما بخوایم این انگ یا عنوان سیاسی رو بزنیم به شعر نیما، این به شدت حرف کوته فکرانه است، به شدت سطحی است، قابل بحث است. اما اینکه نیما وابسته بوده است به چپ یا چپگرا بوده و مواردی از این دست، هم جای تأمل داره، چون در آثار نیما خیلی از موقع دیدیم که نیما با دیده حقارت نگریسته به اونور، حقارتی که ستودنیست، دیده نگاه حقیرانهی که ستودنیست، یه جوری نگاه کرده به اونها که من خیلی از موقع فکر میکنم که اگه من مثلا جای استالین بودم یه همچین بیتی یا جمله رو میخوندم، مثلا یه همچین بندی رو میخوندم، باید کلن انصراف میدادم از اون شغلم، از اون کارم. شاید بهتر باشه بگیم که نیما یه آدمیه که میخواد متفاوت بشه. چرا میخواد متفاوت بشه؟ متفاوت بودن پوزش نیست، افادهش نیست، متفاوت بودن منظر فکریش و جهان تفکریش، از این باب که از اون چیزی که هست که خسته است، از اون چیزی هم که هستند بیزاره. ببین، از اون چیزی که هست خسته است، از اون چیزی هم که هستند دیگران بیزاره، براعت میجوید. پس باید متفاوت بشه. پس چون میخواد متفاوت بشه، جهانی رو میسازه که انقدر غریبه و فاصله داره که شاید ما نتونیم بهش نزدیک بشیم. پس برای نزدیک شدن باید ما هم چنین بیاندیشیم. شاید امروز واقعا حرف از نیما گفتن در این فضا برای من کار ساده تری باشه، در بین کسانی که تمرین متفاوت بودن رو حداقل کردن، حتی در این طول زمان، در این مدتی که اینجا رفت آمد داشتن، تلاش کردن که حداقل تمرین رو بکنن. شاید امروز دیگه ساده‌تر در مورد نیما بشه. پس بنابراین اینکه نیما چپ بوده است یا راست بوده است، به نظر من اگر میشد مثلا بگیم چپ و راست و مثلا یه چیز دیگه، مثلا گلابی خربوزه، مثلا نیما خربوزه‌ای بوده، نه چپ بوده نه راست بوده، یه چیزی بوده که اصلا نمیشه، برای میگم غریبه، یعنی اسمم نداره اون چیز. اشعار و آثار نیما عمدتاً در دو فضا خلاصه میشه. یه فضا اینه که میخواد از خودش و شعرش حرف بزنه و نگاهش رو و اسلوبش رو معین بکنه در شعرش، و خیلی هم جالبه این کارو با چند روش انجام میده. یه جا میاد از شعرش دفاع میکنه و به خیلی هم یه خاک بر سرید، مثل ققنوس، مثل شیر، اشعاری از این دست، میگه که من شعرم شعر این چنینی نیست، من اصلا دارم این کارو میکنم، من دارم ققنوسوار عمل میکنم، من دارم مثلا میام و اصلا به شما یاد میدم شعر گفتن چیه، کارا اینطوری میکنه. در بعضی جا دست به مفاخره میزنه، دیگران رو به سخره میگیره، اما سخره‌ای که نیما ازش استفاده میکنه واقعا استهزا نیست، از جنس حتی طعن و کنایه هم نیست، بازم دلسوزیه. یعنی به اونا میگه که بابا جان ببینید خودتون رو چقدر خنده دارید، نمیگه من دارم میبینم خنده دارید، میگه خودتون خودتون رو ببینید چقدر خنده دارید، بعد به خودتون بخندید و بعد حواستون جمع باشه. و کسانی که قاصبان به اصطلاح این رویه شعر نوان، اسم میبرم از بعضی از افراد چون آدمای بزرگی هم در تاریخ ادب، یاد مهم هم نیست، و نیما به اونها هم میتازه بحث میکنه. یه بخشیش از روش اون شعرهایی که در مورد خودش و شعرشه این روشه. یه روش دیگه که داره اینه که میخواد معین بکنه اسلوب و موازین شعر نو رو، مثلا در افسانه این کار رو میکنه، در غراب این کار رو میکنه، که تلاشش اینه که بیاد این در حقیقت فاصله گذاری ها، این بند ها، این وزن ها، این قوافی رو معین بکنه، مشخص کنه. برای همین خیلی آشکار شعر میگه، خیلی معلوم حرف میزنه. و یه رویه دیگری هم که داره در اشعاری که بیشتر عمدتاً در مورد خودش و شعرش هستن، اینی که میاد در مورد جهان فکریش حرف میزنه و به من و تو میخواد یاد بده که بابا جان من اون حرفی که من دارم میزنم این حرف فرم نیست، محتواست. یه محتوایی که من دارم و چون این محتوا رو میخوام بگم، گریزی نیست، گزیری نیست از اینکه بیام این در حقیقت فرم رو براش انتخاب بکنم. پس من اصلا حرفم با شما فرم نیست، کاری هم ندارم. آخه خیلی‌ها مطرح کردن که نیما آگاهانه فهمید که اگر الان بیاد کلا وزن عروضی رو بذاره کنار، نمیتونه شعرش رو اثبات بکنه، پس اومد از وزن عروضی شکسته استفاده کرد. نه خیر، اون اصلا اینا نیست. نیما به شدت شعر ملی بومی گفت، یعنی اصلا دنبالی نبودش که باشه. گفتن آقا ایشون متاثر از مثلا شعرهای فرانسوی بوده و نمیدونم دولا مارتین و نمیدونم که، آقا ربطی نداره، اصلا هیچ ربطی به اینا نداره، یعنی اصلا شعر اونها هیچ ارتباطی با شعر نیما نداره. اون که اگر نیما میخواست اونطوری حرف بزنه خیلی هم قشنگتر حرف میزد، چون حداقل نامه های نثر نیما معین میکنه، مشخص میکنه که نیما خیلی ساده تر از اینها میتونست شعر بگه، خیلی بهتر از اون کسانی که اومدن گفتن ما خودمون یه دسته ایم و این شعر سپید میگیم و اینها، خیلی بهتر از اونها هم حرف میزد. یعنی اصلا نامه های نیما از شعر احمد شاملو خیلی وزین‌تر و قشنگ‌تره، اصلا میتونست بگه این شعرمه بفرمایید بدون اینکه استلام بشه، ولی نیما این کارو نکرد چون میدونست که شعر چیه، چون شعر رو میفهمید، شعر پارسی رو میفهمید، زاویه ای هم با هیچ کسی نداشت، دیگران بودن که با او زاویه داشتن، دیگران بودن که نیما با کسی مشکل نداشت. نیما داشت به کار به قول اخوان جدی خودش میپرداخت، آره به کار بزرگی خودش دل بسته بود، به تعبیر نیما داشت کار خودش رو میکرد، کاری هم زاویه هم نداشت با کسی اونها. اما نیما پس سه رویه رو در اون اشعاری که عملا داشت در مورد خودش به شعرش حرف میزد اتخاذ میکنه و ازشون استفاده میکنه، توضیح داده. یه سری از اشعار دیگه نیما که تقریبا دسته دوم کلا این نوع اشعار هستند، داره در مورد جامعهش و شرایط و باورهای غلط و نادرست و انحرافات و موارد مختلف حرف میزنه. توی این بخش باید به ذرس قاطع عرض بکنم که نیما تنها روشن فکر ملی ایران به طور واقعی و حقیقی، و این رو اثبات میکنم باشه باشه، تنها کسی بود که نقش یک روشن فکر رو داشت به طور جدی و اخص ایفا میکرد، دست مردمش رو گرفت و هدایت کرد، حداقل تلاشش رو کرد. حالا اینکه چقدر باستاب داره یا نداره جای خودش بحث میشه، میتونم اصلا نشه، چه اهمیتی داره. یه واقعیت اینه که نتیجه چقدر برای ما آدم ها مهم. نتیجه رو گرفتیم یا نگرفتیم فراموشش کردیم، اما اون چیزی که هیچ وقت فراموش نمیشه خودمونیم با خودمون. و نیما هم شاید همین نگاه بکشت. روشن فکرانه حرف زد، سخن گفت، که من حالا برای خاتمه این قسمت از این جلسه یه شعر رو از نیما میخوانم براتون، که حالا بعدتر باز در مورد تفکر نیمایی و شعر نیما بحث میکنم. این شعر از همون قسمت بخش دومه، یعنی اشعاری که نیما داره در مورد جامعه، شرایط، باورهای غلط، انحرافها و رویه های بد سخن میگه و به عنوان که روشن فکر داره عمل میکنه. اسم شعر هست خنده سرد. صبحگاهان که بسته میماند ماهی آبنوس در زنجیر، دوم طاووس پر میافشاند روی این بام تن به شست زنجیر. کسی اگه معنی بکنه من ساعت همون بهش میدم. روزی روزگاری بود ساعت شوی مرسپر تا آخرم ندار. خب خدمت شما عرض شود که اخوان سالس یه جمله‌ای داره در مورد نیما دیگه، میگه که هرچند که شاگردان استاد تلاش کردن و که شعر بهتری بگن، اما هیچ کدام نتوانستن تصویرسازی های استاد رو بازنمایی کنن. و در حقیقت این تخیل، این ایماجی که نیما در شعرش داره، که بنده هم سالها قبل میگفتم همیشه رو و الان دارم به نیما میپردازم، سه چیز از حرف خودم یادم میاد که میگفتم که شعر نیما آلبوم نقاشیه، آلبوم عکاسیه، پر از عکسه، پر از تصویره، لحظه به لحظهش. همینجا الان معین میشه. صبحگاهان که بسته میماند ماهی آبنوس در زنجیر. داره در مورد سحر حرف میزنه. ماهی آبنوس منظورش چیه؟ صبحگاهان که بسته میماند ماهی آبنوس در زنجیر، دم طاووس پر میافشاند. حالا عشاهای خورشید، دوم طاووس پر میافشانه روی این بام تن بشست زدی. آره سیاهی شب. خب نیست که اینجا نیما داره یه نویدی میده دیگه، چون هدف نیما که فقط تصویرسازی نیست، داره میگه که نیست که اتفاقی داره میفته. آره شب داره میره، که در اون شعر معروفش گفت هنوز از شب دمی باقی است، میخواند درو شب، میخواند درو شبگیر، و شبتاب از نهانجایش به ساحل میزند سوسو. حالا مثل که داره اتفاق میفته. چهره سازان این سرای درشت، چهره سازان این سرای درشت، رنگدانها گرفتن به کف. چی رو داره میگه اینجا؟ نه نه، باز تصویرسازیه، باز داره از سحر و صبح میگه. یهو آفرینش جمله بعدیش درست میکنه. میشه تا بددی شکافت پشت بر سر موجهای همچه صدف. لحظه ای که داره سحر میشه، صبح میشه، آخه میگن که بزرگترین معلم نیما طبیعت شمال بود دیگه. حالا اینجور چیزها رو هم شد فقط اونجا بشه دید، حالا ما که اینجا ندیدیم. حالا نمیدونم دوستان تا حالا طلوع آفتاب رو لب دریا مثلا تجربه کردن یا نه. اونجا اگر حالا یه ذره دلنازک باشی، خیلی از این چیزها رو کاملا میبینی، متوجه میشی. چهره سازان این سرای درشت، این پرتاووس، این اشعه های خورشید وقتی میاد، لحظه به لحظه در کنار هم یه سری چیزها رو هم معلوم میکنه. این رنگدان، رنگدان چیه؟ هر چیزی که در یه لحظه از خودش یه رنگی رو ایجاد میکنه دیگه. خب میگه رنگدانها گرفتن به کف، یعنی تمام طبیعت دارن نقش یک نقاش رو بازی میکنند. میشه تا بد ددی شکافت پشت بر سر موجهای همچه صدف. اونجا دیگه این طلوع آفتابه که دقیقا باید دریا جلوت باشه ببینی که این دد شکافت پشت، این چیزی که انگار داره حمله میکنه روی آب، اشعه های خورشیدی که داره حمله میکنه و میشکافه. و انگار پشتش داره میشکافه. این اتفاق فقط باید لب ساحل باشه تو اون لحظه بفهم. خنده ها میکنند از همه سو بر تکاپوی این سحرخیزان. حالا این خنده ها که میکنند بیشتر منظور نیما به نظر من برمیگرد به موجودات زنده، حالا هر چیزی که و داره میبینه که روز شد، پس حالا وقتشه، داره اتفاقی میفته، ادامه بدیم. روشنان سر به سر در آب فرو به یکی موی گشته آویزان. روشنان یعنی ستاره ها، ستاره ها میشن روشنان. موقع سحر که داره میشه، این ستاره ها انگار به یه مو آویزونن دیگه، دارن هواش هواش از بین. روشنان سر به سر در آب فرو، وقتی نگاه میکنی دارن هی دارن از بین میرن، چون یواش یواش دیگه داره صبح میشه، سحر میشه، داره میاد خورشید میاد و همه چی داره از بین میره. دلربایان آب بر لب آب جای بگرفتن. دلربایان آب بر لب آب با یه جمله‌ای که نیما در قسمت بعدی داره، بزن یه تیکه رو براتون با هم بخونم. دلربایان آب بر لب آب جای بگرفتن، رهروان با شتاب و در تک و تا پای بگرفتن. چرا؟ اینجا که دلربایان اومده بودن که بر لب آب، که اینجا مثل که اومدن که بالاخره خودی نشون بدن اونایی که خوبند، اونایی که نیکوان، اون چیزهای خوب مثل که داره میاد، اومدن که بالاخره خودی نشون بدن. پس چرا رهروان کی هن؟ رهروان کسانی هن که سالک این راه هن. یعنی اینا تلاش کردن که صبح بشه، دارن تلاش میکنن، دارن زورشون میزنن صبح بشه. برای همین با شتاب و در تک و تاب، تک منظور حمله است. بعد میگه پای بگرفتن. پای گرفتن یعنی چی؟ میدونی که تک و قدیم به کسی میگفتن که پاشو سپر میکرده که سر کسی رو بشکنه تو فن، تو کشتی. اون رو رزمی دیدید دیگه، این پا رو میورده بالا که طرف سر طرفو بزنه به پاش، به عنوان سپر استفاده بکنه، سر طرفو بشکنه. میگه که رهروان با شتاب و در تک و تا پای بگرفتند، لیک باد دمنده میآید سرکش و تند، لب از این خنده بسته میماند. چی شد؟ هیکلی ایستاده میماند. عجیبه که وقتی که نیما رو میخوای شعرشو بررسی بکنی، این تسلط زبانی واژگانی نیما حیرت برانگیزه. این که اینجا از هیکل چقدر خوب استفاده کرده، یعنی هیکل رو هم یک اندام هول و حیرت ایجاد کرده، هول و وحشت ایجاد کرده براش. هم هیکل همون چیه؟ همون هیکلیست که در باستان یا در ادیان مختلف به عنوان اصول سفت و سخته که نمیذاره خیلی اتفاقات بیفته. مطرح میگه بابا صبح شد، داشت درست میشد، خودمون نذاشتیم هیکلی ایستاده میپاید، یعنی خودمون وایستادیم که نشه، خودمون جلوشو گرفتیم، جلو صبحو گرفتیم. لب از این خنده بسته میماند، هیکلی ایستاده میپاید. صبح چون کاروان دزد زده، دزد بهش خورد دیگه، همین، هیچ اتفاق، گول خورد فقط، دزد خورد داره. میدونیم که دزد خفیه میره دیگه، اصلا دوز در شعر زمانی به کار میره که تو نمیخواد دوزان بگه سارق که جیب بر که. دوز کسیه که اولا همواره کارش اینه، همواره سرقت میکنه، دوم که خفیه میره، خاموش میره، مخفیانه این کارو میکنه و میره. ببینید چقدر شعور سیاسی این آدم. صبح چون کاروان دوز زده مینشیند به صبح، چشم بر دوز رفته میدوزد، خنده سرد خنده گرم، سرد نیست که، خنده سرد رو میگوزه. واقعا اول اینکه به لحاظ حروف وقتی که شعر نیما رو توی این موضوعات و محتواها میخونی، اولا یخت میزنه، واقعا سردش میشه. ثانیا اینکه قدرت جسمی اصلا از بین میره، یعنی یکی از علتی که با شعر نیما میشه خیلی راحت گریست هم همینه، یعنی تمام اون چیزی که در بدنت هست تبدیل به عشق میشه، تبدیل به آب میشه. صبحگاهان که بسته میمانند ماهی آب نوس در زنجیر، دم طاووس پر میفشاند روی این بام تن بشست زیر، چهره سازان این سرای درشت رنگ آنها گرفتند به کف، میشه تا بددی شکافت و پشت بر سر موجهای همچه صدف، خنده ها می کنند از همه سو بر تکاپوی این سحرخیزان، روشنان سر به سر در آب فرو به یکی موی گشت آویزان. دلربایان آب بر لب آب جای بگرفتند، رهروان با شتاب و در تک و تاب پای بگرفتند. لیک باد دمنده می آید سرکش و تند، لب از این خنده بسته می ماند، هیکلی ایستاده می پاید. صبح چون کاروان دزد زده می نشیند فسرده، چشم بر دزد رفته می نوزد، خنده سرد را می آموزد.